ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 23 خرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده
سپاسگزارم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. یک روز پس از سخنان متناقض مقامات ایران و آمریکا در مورد مذاکرات بر سر احیای برجام، روزنامه هارتس روز سه‌شنبه 23 خرداد به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی که به نامشان اشاره نکرده، نوشت مذاکرات میان ایران و آمریکا جدی‌تر از چیزی است که واشنگتن بیان می‌کند. به گفته این مقامات، اگر واشنگتن و تهران به تفاهمات تازه‌ای دست یابند، دولت جو بایدن تلاش خواهد کرد آن را توافق هسته‌ای ننامد تا از لزوم به رأی گذاشتن مفاد آن در کنگره بی نیاز باشد. یک مقام ارشد آمریکا روز 22 خرداد به رویترز گفت که واشنگتن و تهران در خصوص توافق موقت هسته‌ای تبادل نظر نکردند، اما آمریکا گام‌هایی را که می‌تواند بحران‌ساز باشد و همچنین اقداماتی را که می‌تواند به بهبود وضعیت منجر شود به جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرده است. این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات با آمریکا را تایید کرده و گفته است که خواست ایران همان برجام قبلی است. شمار زیادی از بازاریان و کسبه سقز روز سه‌شنبه 23 خرداد در اعتراض به تغییر آرامستان آیچی دست به اعتصاب زدند. چند هفته پیش اجرای طرح شهرداری و شورای شهر سقز برای جمع‌آوری آلاچیق‌ها و مسدودسازی راه ورودی خودرو به آرامستان آیچی برای تغییر چهره این مکان با مخالفت مردم، سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های گروهی از دفن شدگان در این محل روبرو شد. مزار مهسا امینی در این آرامستان قرار دارد و هفته گذشته گروهی از خانواده‌های دادخواه بر سر مزار او حاضر شدند و با خانواده مهسا دیدار کردند. در راه بازگشت از آرامستان آیچی دست کم 30 نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه به مدت چند ساعت بازداشت شدند. گروهی از اهالی سقز پیش از این اعلام کرده بودند که در اعتراض به این اقدام شهرداری در روز سه‌شنبه تجمع و اعتصاب خواهند کرد. در اطلاعیه منتشر شده تأکید شده بود که زمین‌های آرامستان اهدایی مردم خیر بود و شهرداری حق ایجاد تغییرات در این محل را ندارد. در این اطلاعیه گفته شده بود این اقدام شهرداری برای از دید خارج کردن مزار مهسا امینی انجام شده است. شهروندان در تهران و کرج روز سه‌شنبه 23 خرداد برای چهارمین روز پیاپی از قطع آب آشامیدنی در برخی محلات خبر دادند و روزنامه پیام ما در خبری نوشت که قطع آب در تهران اکنون گسترده تر شده است. این روزنامه در خبر خود نوشت که با وجود اطلاعیه روز گذشته شرکت آب و فاضلاب تهران مبنی بر رفع مشکل آب در محله های تهران، نه فقط مشکل محله های پیشین رفع نشد، بلکه از شب گذشته دوشنبه شب محله های جدیدی مانند قائم مقام فراهانی، هفته تیر و مدرس نیز به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. بنابر گزارش ها بیش از 72 ساعت است که ساکنان محله های مختلف تهران مانند خیابان مطهری، ستارخان، ونک و بسیاری نواحی دیگر از قطع مکرر یا طولانی مدت آب گلایه می کنند و میزان آب رسانی تانکرها را ناکافی می دانند. پس از سه روز خودداری مقامات مسئول نسبت به پاسخگویی در مورد قطع آب تهران و کرج، سرانجام روز سه‌شنبه حسین فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که این مسئله به بسته شدن خروجی سد کرج بر اثر سیل اخیر ارتباط دارد. و دو پایگاه خبری کرد نوشتند که نیروهای سپاه پاسداران بامداد دوشنبه 22 خرداد با گسیل کردن یک کاروان نظامی به شهرستان سرواباد در غرب کردستان ارتفاعات این مناطق را توپباران کردند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی و آمریکایی در خصوص مذاکرات هسته‌ای میان دو کشور. گزارش از اعتصاب عمومی در سقز در اعتراض به بازداشت شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر بر مزار مهسا امینی است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی از رادیو فردا. برخی گزارش‌ها از اعتصاب عمومی در سقز در روز سه‌شنبه است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از تعطیلی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در زادگاه مهسا امینی منتشر کردند. این اعتصاب در حالی است که شماری از خانواده‌های معترضان کشته شده شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره که روز جمعه برای حضور بر آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده سقز در آرامستان آیچی این شهر حضور داشتند، هنگام بازگشت به خانه‌های خود به شکل دست جمعی بازداشت شدند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی ژیلا مستأجر عضو سازمان حقوق بشری هنگار را پرسیدم و درباره جزئیات بیشتر این اعتصابات از او سوال کردم.
امروز سه‌شنبه 23 خرداد ماه در پی انتشار فراخوان‌هایی که در روزهای گذشته در شهر سقز منتشر شده بود از سوی فعالان مدنی، این شهر به طور کامل و 100% البته بیشتر بازاریان در اعتصاب بودند به اعتراض به اینکه قرار از سوی شهرداری سقز و شورای شهر این شهر آرامستان آیچی که مزار مهسا امینی در اون قرار داره تغییر معماری داده بشه و متاسفانه طی یک گفته شهروندان سقز از یک ماه پیش ورود و خروج به این آرامستان و رسیدن شهروندان به مزار ژینا مهسا امینی بسیار سخت شده. در اعتراض به این موضوع و همچنین در اعتراض بازداشت خانواده‌های جانباختگان که طی روزهای گذشته برای شرکت در مراسم دانیال پابندی در شهر سقز از شهرهای اطراف از جمله سنندج، دهگلان، دیواندره، بوکان، مهاباد اومده بودند، در راه بازگشت توسط اطلاعات بازداشت میشن و مورد بی احترامی قرار میگیرن که متاسفانه تا الان مردان این خانواده های دادخواه در بازداشت هستن و اطلاعی از سرنوشت اونها نیست. در اعتراض به این مسائل امروز شهر سقز به طور کامل در اعتصاب بود. در فراخوان ها هم البته شهروندان درخواست کرده بودند علاوه بر اعتصاب در جلوی ساختمان شهرداری سقز هم تجمع بکنن و خواهان این موضوع بشن که شهرداری رو منع بکنن از تغییرات هدفمندی که قرار در آرامستان آیچی اتفاق بیفته که متاسفانه شهر کاملا میلیتاریزه شده بود. خیابان های دیگه اطراف شهرداری سقز کاملا پر شده بود از نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر و مسدود شده بود، اجازه نمیدادند شهروندان به این منطقه برسند و در خود ساختمان شهرداری هم پر شده بود از نیروهای یگان ویژه و ماشین‌های آب‌پاش که طبق تصاویری که برای ما ارسال شده بود مانع شده بودند نیروهای لباس شخصی مستقر در جلوی ساختمان شهرداری از تجمع شهروندان در این محل.
خانم مستأجر، مشخصا چه تغییراتی قرار هست در آرامستان آیچی صورت بگیره که موجب اعتراض شهروندان در سقز شده؟
میدونید از یک ماه گذشته تقریبا شهروندان روزانه در فضای مجازی خودشون هم تصاویر رو منتشر میکردن، هم اعتراض میکردن به تغییراتی که کم کم داره در این آرامستان اجرا میشه، از جمله اینکه پارکینگ رو مسدود کردن مسئولین و اجازه ورود و خروج ماشین ها و اتومبیل ها به این آرامستان داده نمیشه، خیلی سخت شده رفت و آمد شهروندان به این آرامستان و مسیرهای منتهی به مزار ژینا امینی به ویژه داره معماریش تغییر میکنه، تجهیزات مکانیکی، تجهیزات ساختمانی خیلی زیادی رو از داخل حیات شهرداری به نزدیکی مزار مهسا امینی منتقل کردن و اعلام کردن که خیابانهای اطراف مزار مهسا امینی اگه دقت کرده باشید در ویدیوهای منتشر شده در طی این 9 ماه اخیر هم مشخصه که یک فضای باز بسیار خوب برای تجمع و حمایت مثلا خانواده هایی که در اونجا پیش مزار مهسا امینی میرفتن وجود داره که جمهوری اسلامی در تلاش این فضا رو به حد اقل برسونه به طوری که راحت شهروندان در اونجا مستقر نشن و تجمع نکنن که این هم اعتراض شهروندان مدنی رو در پی داشته، چون میدونن که مزار ژینا امینی به یک نماد انقلابی و حماسی این انقلاب تبدیل شده. هم خانواده هایی که عزیزانی رو در کنار مزار ژینا دفن کردن، بسیار برای اونها هم سخت هستش که به مزار عزیزانشون رفت و آمد داشته باشن.
خانم مستجر، آیا قرار هست که این اعتصابات در روزهای آینده هم ادامه پیدا کنه؟
در خود فراخوان درخواست کرده بودن که همه شهرها به این اعتصاب بپیوندن، اما طبق ویدیوهای منتشر شده به طور گسترده در شهر سقز این اعتصابات برگزار شده بود و در شهر سنندج هم مثل اینکه بعد از ظهر خواستن بپیوندن به این اعتصابات که متاسفانه میلیتاریزه شده شهر و اینترنت هم خیلی ضعیف بود و ارتباط مؤثری با شهر سنندج وجود نداره در حال حاضر. اما خب شهروندان در تلاش هم که با هر اقدام مسالمت آمیزی مانع بشن از این اقدام سختگیرانه جمهوری اسلامی که از طریق شهرداری و شورای شهر سقز در حال اجرای اون هست و شهروندان به خوبی میدونن که جمهوری اسلامی در آستانه فرارسیدن میشه گفت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و بعد از اون جوانهای دیگری که در جریان انقلاب ژینا جانشون رو از دست دادن سختگیری های بیشتری خواهد کرد، سرکوب رو بیشتر میکنه، بازداشت ها رو بیشتر میکنه. اونها در تلاشن که مانع این اعمال فشارها بشن و تا مراسم های خودشون رو به ویژه سالگردها رو به طور مسالمت آمیز برپا بکنن.
ژیلا مستجر عضو سازمان حقوق بشری هنگاو بود و از جزئیات بیشتر اعتصابات عمومی در شهر سقز با رادیو فردا گفتگو میکرد.
بازار تلف موشه ایستاری
روهر داشته
کرد عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما یک مقام دولت جو بایدن به خبرگزاری رویترز گفته است که ایالات متحده و ایران در خصوص توافق هسته‌ای موقت مذاکره نمی کنند، اما واشنگتن اقداماتی را که می تواند باعث بروز بحران شود به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و در مقابل آنها گامهایی را که می توانند به بهبود وضعیت موجود منجر شود را برشمردند. این در حالی است که روزنامه اسرائیلی هارتس روز سه‌شنبه 23 خرداد به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی که نامشان فاش نشده نوشته که مذاکرات میان آمریکا و ایران جدی‌تر از چیزی است که واشنگتن بیان می‌کند. در همین زمینه با جواد طالعی تحلیلگر مسائل هسته‌ای در آلمان گفتگو کردیم.
ببینید، از جانب آمریکا اگر نگاه کنیم، سیاست شلاق و شیرینی همیشه وجود داشته. یعنی آمریکایی‌ها از یک طرف تهدید میکنند، از یک طرف تشویق میکنند. مورد تشویقشون در این هفته‌های گذشته یکی آزاد کردن مطالبات ایران از بخشی از مطالبات ایران از عراق، گفتگو سر آزاد کردن مطالبات ایران از کره جنوبی هست و از طرف دیگه مذاکراتی که تا به حال قطعی و روشن شده بر سر مبادله زندانیان سیاسی. در نتیجه این مذاکرات تا حالا اون چیزی که روشنه بر سر مبادله زندانیان قطعی است، بر سر آزادی بخشی از دارایی ایران هم قطعی است. یک صحبتی هم هست که خیلی به تکرار شده و اون این که قرار هست یک توافق موقتی بین تهران و واشنگتن انجام بشه بر سر بازگشت به مذاکرات هسته‌ای. آنچه که مسلمه، آمریکایی‌ها در هر مذاکره‌ای با ایران روی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پافشاری می‌کنند، به خاطر اینکه به هر صورت مسئله که حداقل امنیت اسرائیلی‌ها رو به شدت به خطر می‌ندازه و می‌دونید که اسرائیل بارها تهدید کرده که اگر آمریکا حتی با ایران به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای یا ادامه برنامه هسته‌ای یا جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای اقدام بکنه، در این صورت اسرائیل حتی ممکن است که به پایگاه اتمی ایران حمله بکنه.
آقای طالعی، علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خودش
اعلام کرد که اگر زیرساخت‌های هسته‌ای ایران دست نخورده باقی بمونن توافق بد نیست و اجازه توافق رو به مسئولان جمهوری اسلامی داد. به نظر شما چه تحولاتی در داخل ایران در حال حاضر داره صورت میگیره، چه در رابطه با آژانس بین‌المللی هسته‌ای، چه در رابطه با وضعیت و بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی در اون گرفتار هست که تهران رو مایل می‌کنه برای اینکه پای میز مذاکره بیاد؟
ببینید، مشکل جمهوری اسلامی فقط اقتصاد نیست، مشکل جمهوری اسلامی موجودیتشه. اگر شما به صحبت‌های اخیر خامنه‌ای دقت کرده باشید، در آخرین صحبتاش میگه که دشمن در ناآرامی‌های سال گذشته تا امروز دخالت داشته و در آینده‌ام خواهد داشت. یعنی جمهوری اسلامی منتظر سرکشیدن طوفان‌های بزرگتر هم در ایران هست به لحاظ سیاسی و اجتماعی. الان در ایران شایعه هست که دولت برای جبران کسر بودجه شدید خودش قرار است بنزین رو از لیتری 3000 تومان بکنه 5000 تومان. در مقایسه با بقیه قیمت‌هایی که بالا رفته چیزی نیست، ولی من مطمئنم به محض اینکه این خبر اعلام بشه با جمهوری اسلامی با یک شورش بزرگ دیگه روبرو خواهد شد. چرا که میلیون ها نفر الان در تهران دارن با سنپ زندگیشون رو میگذرونن. اینا همه مشکل پیدا میکنن. تاکسیران ها، خدمات عمومی، خدمات امن و رغبت عمومی تمام دچار مشکل میشه و این میتونه باعث یک طغیان جدید بشه. جمهوری اسلامی به شدت به وحشت افتاده از این که سقوط بکنه و تمام نظام های غیر مردمی که اتکایی به مردم ندارن در چنین موقعیتی متوسل به دشمنان خارجی میشن و از در دوستی و صلح با دیگران در میان، به خاطر اینکه حداقل از خارج تهدید نشن و در این حال وقتی سرکوب میکنن نیروهای خارجی زیاد به اونا فشار نیارن. ببینید، جمهوری اسلامی تو همین چند ماه اخیر اقدام کرده برای بهبود مناسباتش با عربستان سعودی، حتی تا اونجا پیش رفته که پیشنهاد ایجاد یک اتحاد دریایی برای امنیت خلیج فارس به عربستان و امارات داده که دشمن بزرگش محسوب می شدن. تنها جایی که تا حالا قدمی برای آشتی بر نداشته اسرائیل، اون رو هم هیچ وقت بر نخواهد داشت، زیرا که مسئله ایدئولوژیکش هست. در مورد جهان غرب هم نگاه غربم به جمهوری اسلامی این است که ما میبینیم درست در زمانی که شورش ها در ایران کشته های زیاد داده، بیش از 500 قربانی داده و مردم این همه ستم تحمل کردن، تمام نظام های غربی دارن سعی میکنن یه جوری مشکلاتشون رو با جمهوری اسلامی حل کنن، مبادله تروریسم کنن با زندانی سیاسی خودشون. فرانسه، رئیس جمهور فرانسه 90 دقیقه گفتگو تلفنی میکنه با آقای رئیسی که من حالا نمیدونم به چه زبانیشون با مکرون صحبت کرده. به هر صورت اینا همه علائم این هست که جهان غرب تلاش داره به جمهوری اسلامی به شکلی نزدیک بشه، ولی شرطش این است که جمهوری اسلامی هم سیاستاشو تغییر بده و از یک نیروی شر به یک نیروی بیخاصیت حداقل تبدیل بشه.
گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
گفتن که پولهای ایران از عراق آزاد شده، چیش به ما میرسه؟ نه 10 میلیارد 100 میلیارد هم باشه به مردم ایران هیچی نمیرسه. حزب الله خوشحال میشه، یمنی خوشحال میشه، نمیدونم فلسطینی خوشحال میشه، هشت شعبی خوشحال میشه، به ما چه رب داره؟ از شطور گرم شطور پسر زدی که من بخوام بارم، حالا پسر باشه دختر باشه، حالا آزاد بشه ما بدبخت هستیم، آزاد نشه ما دو تلخان هستیم، ما زدیش خواه شدیم، بدبخت شدیم تو دنیا، هر جا میرین میگین شما تروریستی.
آنتونی میلیکن داره اجازه داده عراق اینقدر از پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد بکنه. این پول مگه دست ملت ایران میاد؟ قسم تولید میره، صنعت میره، که کجا میره؟ این پول نیابتاً خرج اسلحه میشه، میخوره تو سر شماهایی که اونجا نشستین عقل ندارین. اینا دارن برای دلار لهله میزنن. اون وقت ای آنتونی بلینکن آقا دستون میده اینقدر پول آزاد بکنید.
آقای خامنه‌ای دیدی بالاخره
به اشتباه خودت پی بردی. چه واجب بود تو مردم رو به این بدبختی و نکبت با این برنامه اتمیت بکشید؟ چه واجب بود؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مولا احمد علی رضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به دنبال افشا کردن ماجرای هدیه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان و استیضاح وزیر سمت ممنوع نطق شده است. آقای بیگی و بسیاری دیگر این واکنش مجلس را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی عنوان کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
از افشای خبر رشوه دادن وزارت سمت تا ممنوع نطق شدن در مجلس، سرنوشت احمد علی رضا بیگی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که با تصمیم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، احمد علی رضا بیگی اجازه نطق در مجلس را ندارد. احمد علی رضا بیگی کیست و چرا ممنوع نطق شده است؟ او نماینده مردم تبریز در مجلس است، همان کسی که در جریان استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سمت موضوع رشوه و تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را افشا و تأکید کرد که باید ماجرا و ارتباط بین تحویل دادن 70 تا 75 خودروی شاسی بلند به نمایندگان و به دنبال آن منتفی شدن استیضاح وزیر سمت روشن شود. حالا هم احمد علیرضا بیگی ممنوعیت نطق خود در مجلس را غیرقانونی می‌داند و از رسیدگی دادستانی کل کشور به این موضوع خبر داده است. آقای علیرضا بیگی ایجاد این ممنوعیت را برخلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس دانسته و میگوید مجلس و هیئت رئیسه در این زمینه تخلف کردند، چون به گفته او کسی نمیتواند نماینده را به خاطر فعلی که در چارچوب نمایندگی است بازخواست کند. همزمان بسیاری هم در همین باره نوشتند که ممنوع نطق شدن هم بدعت این مجلس است و نقض آشکار قانون اساسی. در همین باره احسان نادرپور روزنامه‌نگار در گفتگو با رادیو فرد.
اول اینکه من نه به یاد دارم نماینده حکم ممنوعیت نطق بهش بدن و نه اینکه سابقه ای از احکام مشابه پیدا کردم. سابقا پیش می اومد که به دلایل مختلف هیئت رئیسه بیاد میکروفون بعضی از نماینده ها رو به صورت سلیقه‌ای ببنده، ولی خب از طرف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چنین حکمی وجود نداشته. از طرف دیگه هم روندی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان طی کرده برای اجرای این حکم قطعا غیرقانونی بوده. حق اعتراض و تجدید نظر رو قائل نشده این هیئت برای نماینده ای که این حکم علیهش صادر شده. اما اتفاقی که این وسط داره رخ میده اینه که ما میبینیم فشارها بر روی نمایندگانی که در مورد ماجرای رسوایی خودروهای شاسی بلند صحبت کردن ادامه داره. اولی نماینده افشاگر رو به دادسرا احضار کردن، بعدش هم الان این اتفاق برای ایشون تو مجلس میفته. قالیباف هم سلب مسئولیت کرده از این اتفاق، گفته تصمیم ما نبوده، حکم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بوده. اما خب ترکیب اون هیئت رو که میبینیم، میبینیم اکثرا حامیان قالیباف و نزدیکانش عضو اون هیئت هستن و بعید قالیباف بی خبر بوده باشه. قالیباف قبل از اینم مثلا تو ماجرای املاک نجومی برخورد مشابهی کرده بود، اومد تکذیب کرد، مخالفانش رو به دادسرا کشون. تو ابتدای همین مجلس هم وقتی میرسلی میاد دوباره در مورد ماجرای رشوه قالیباف برای خوابوندن این ماجرا توی مجلس رو افشا میکنه، بازم با برخورد قالیباف مواجه میشه، به دادسرا میره و بعد اون تبدیل به یک نماینده بی خطر برای طیف قالیباف میشه.
واکنش ها هم نسبت به این ماجرا کم نیست. از جمله غلامرضا نوری غزلچه ممنوع نطق شدن آقای بیگی را نگران کننده، تأسف بار و خطرناک خوانده است. کاربران شبکه های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشان دادند. یک کاربر نوشته تشت رسوایی اینها از پشت بام افتاده، بی محابا به هر کسی که خبر در راستای فساد دولت منتشر کند حمله می کند. همزمان اما برخی از جمله روزنامه همشهری وابسته به شهرداری و علیرضا زاکانی شهردار تهران با ساخت یک ویدیو آقای بیگی را به دروغگویی متهم کرده و میگوید حرف بی حساب و کتاب تاوان دارد. این ممنوع النطقی حالا درس عبرتی شود برای کسانی که با روح و روان مردم بازی می کنند. پیش از این نیز بعد از افشاگری آقای بیگی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همه این صحبت‌ها را نه تنها دروغ پردازی علیه دولت و وزیر سمت، بلکه بازی با آبروی مجلس دانسته بود. رضا فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، روز 10 اردیبهشت در جلسه استیضاح نتوانست نمایندگان را قانع کند و با رأی آنها برکنار شد. با این حال برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس خواستار برخورد قضایی با احمد علیرضا بیگی شدند. او درست یک روز قبل از استیضاح آقای فاطمی به دادستانی نیز احضار شده بود. پیش از این و در سالهای اخیر بارها با وجود وعده‌ها برای برخورد با فساد در مجلس، گزارش‌های متعددی از فساد مالی و رشوه‌خواری برخی از نمایندگان مجلس منتشر شده بود.
باز ما چند روز نبودیم. مسئولین هواپیمایی اعلام کردن قیمت بلیت هواپیما رو بردن بالا که اتوبوس سوارا نیان قاطی هواپیما سوارا. زرقامی تلاش کرد با ساندویچ فلافل دونونه بره به جنگ کشورهای منطقه توریستاشونو بدزده.
فلافل دونونه توریستی فقط این ور بازار فلافل.
تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی قرار شده ممنوع بشه تا شما مردم هی مهاجرت نکنین. بودجه فعالیت‌های مذهبی در ادارات دولتی می‌دونستین 7 برابر کل بودجه دانشگاه تهرانه؟
حالا دور ننداز.
خلاصه که خیلی خبر هست. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین؟ ایستگاه فردا این هفته هم برمیگرده. 24 و 25 خرداد، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. شهرام عظیمی سرپرست فدراسیون شطرنج ایران شد. حسن تامینی رئیس فدراسیون پرحاشیه شطرنج که با مشکلاتی مثل موج مهاجرت و پناهندگی ستاره ها و اختلافات مدیریتی همراه شد، هفته گذشته از سمتش استعفا کرد. استعفایی که از طرف وزارت ورزش مورد پذیرش قرار گرفت و امروز شهرام عظیمی به عنوان سرپرست جدید این فدراسیون معرفی شد. عظیمی که پیشتر سابقه حضور در جمع معاونین باشگاه استقلال رو داشته، قراره به زودی شرایط رو برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج فراهم کنه. آرش فرهادیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی از برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی در روز 22 تیر ماه خبر داد. به گفته فرهادیان 9 نفر برای انتخابات فدراسیون کشتی نامزد شدند که صلاحیت همه نفرات تایید شده. بختیار رحمانی بازیکن سابق تیم ملی و استقلال به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. رأی محکومیت بختیار رحمانی به دلیل شکایت افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس صادر شده. بعد از بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در شهریور 1401 که با حواشی زیادی همراه بود، بختیار رحمانی در یک استوری به پیروانی انتقاد کرد و در بخشی از این استوری نوشت: امیدوارم تا من برمیگردم تو هم سر کارت باشی، به زودی همدیگر رو خواهیم دید. خبرگزاری فارس با انتشار این خبر نوشته بازیکن سابق فولاد و استقلال مدیر پرسپولیس رو با الفاظ نامناسب تهدید به برخورد کرده. این حکم در حالی صادر شده که بختیار رحمانی طی چند سال گذشته در سوئد زندگی میکنه و در لیگ فوتبال این کشور حضور داره. جوایز مسابقه کنسل شده فرمول 1 ایمولا در حراجی به قیمت 245 هزار پوند به فروش رفت. گرند پری ایتالیا در ماه مه به دلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیل لغو شده بود. جام‌های فروخته شده توسط رانندگان فرمول 1 امضا شده بودند. فرمول 1 و فراری با هم 1 میلیون یورو به سیل زده ها کمک کردند. در سیل ایتالیا 9 نفر کشته شدند. ستاد عالی بازی‌های آسیایی هانگژو با اعزام تیم ملی هندبال به این رقابت‌ها موافقت کرد. بیشتر و با تصمیم این ستاد، مجوز حضور هندبال در بازی‌های آسیایی صادر نشده بود، موضوعی که با اعتراض فدراسیون و ملی‌پوشان هندبال همراه بود. امروز اما خبرگزاری ایرنا مدعی شده در آخرین جلسه ستاد عالی بازی‌های آسیایی با اعزام تیم هندبال به این مسابقات موافقت شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و اما ساعت 19:29 دقیقه است، به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید در مجله شامگاهی. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید.